و ببینیم که اسلام بابا صحبت میکنن یا خیر. ببخشی سلام، خوبی؟ خسته نباشی، کارت هم برعکس من علاقه مندم گزارش کرد رادیو. پدر و دختر هستین درسته؟
بله
درست حد زدم. پدر از اون پدرهای پایه است نه؟
بله سلامت.
خب پدر جان سلام علیکم.
سلام،
خوبی شما؟
خسته نباشی، مشکل.
پدر شغلش چیه؟
معلمه.
چی درس میده حالا بابا؟
هندسه تحلیلی.
یا خدا چه درس سختی.
نه خیلی هم سخت نیست، ولی اصولا از نظر من
اینقدر از ریاضی و شیمی و فیزیک بدم میاد.
چه ریاضی؟
شما چی میخونی؟
ریاضی.
پدر چقدر کمک میکنه؟
بابا رو بیشتر خودم میرم که سوال بپرسم.
آها، هنداسات 20 دیگه کلا.
نه
چرا پدر؟
خب برای اینکه خودشون کاراشون انجام میدن از من کمک نمیکنی؟ کمک نمیخوان.
خب شما کمک کن. ما
گذاشتیم به عهده خودشون دیگه، هر جا که نیاز بود بیان کمک بخوان.
اهداف بلند مدت و کوتاه مدت اقتصادی هم تو زندگیتون داری؟ بلند اقتصادی ها
نه،
هیچی بابا نمیگی مثلا تو بلند مدت ماشین عوض کنم، تو کوتاه مدت مثلا برای تو مثلا این اسکیتو بخرم، اینو بگیرم اینو بگیرم.
من میگم شما چی پرسیدین.
خب شما چی داری؟ اهداف بلند مدت کوتاه مدت؟
اهداف بلند مدتمون اینه که حالا به طور کلی نیازمندی های زندگی رو بتونیم با توجه به این وضعیت درآمدی و این تورمی که وجود داره ازش عقب نمونیم. بیشتر از این فکر نمیکنم در حال حاضر با حقوق معلمی بشه جلو رفت. همینقدر که عقب نمونیم خیلی زرنگی.
یعنی برنامه ریزی میکنیم؟
بله.
طبق برنامه چقدر پیش رفتی؟ تالو پدر خونه بده؟
خوب بوده در مجموع.
شما تو زندگی شخصی خود بر خود برنامه ریزی میکنیم؟
نه
هیچی؟
نه
سنو میگه
خب مثل درسی فقط.
خب درسی چی کار میکنی؟
خب برنامه ریزیم که چجوری درس بخونیم، مثلا کی چقدر بخونیم، مثلا چیو بخونیم، اینجوری.
مثلا در مورد پول دیجوبیه که بابا میده اینو جمع کنم اینو بخرم، اصلا هیچ. نه
نه اونقدر بی برنامه نیستش.
اونجوری نیست.
آقای معلم بذار خودش جواب بده.
اونجوری تقلب داریم دیگه.
برای ما چطور؟ برای ما شاگرد تقلب شما صفر میدی.
ما کمکشون هم میکرد.
راستش اینجوریه که اول پولا جمع میکنم، بعد فکر میکنم که چی مثلا میتونم بخرم که اون موقع به دردم بخوره. اینجوری نیست که بخوام یه چیزی رو بذارم.
مثلا بگی یه دونه سیستم الکترونیکی لپتاپ میخوام، مثلا این بشه جزء اهداف بلند مدته. حالا شده که آره. اینقدر من کمک میکنم بابا، اینقدر کمک میخوام. بدونم تو مسائل اقتصادی آیا داشتن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت درسته؟
حتما درسته.
چرا درسته؟
بدون برنامه که خب نمیشه زندگی کرد که. به هر حال یه قسمتش هم وضعیت اقتصادیه که باید حتما اونم شامل برنامه‌ریزی بشه دیگه. شما نمیتونید بر اساس درآمد امروز و هزینه امروز تنها زندگی کنید. فردا ممکنه این درآمد کم و زیاد بشه، هزینه ها کم و زیاد بشه. از قبلش حتما باید یه مقداری پسنداز داشته باشی، برنامه‌ریزی داشته باشی که این سطح درآمدی رو حفظ کنی، بتونی اینا رو هماهنگ کنی با وضعیت اقتصادی و هزینه ها. و روز به روز هم که هزینه میره بالا، از قبل باید فکرش کرده باشی.
زمان پس چقدر مهمه؟
خیلی زیاد.
اگر نباشه، اگر اهمیت ندیم به این زمانه،
یه جایی به هر حال لنگ میشه.
حالا شده این اتفاق برات افتاده؟
بله پیش میاد.
زمان رو در نظر نگرفتی، برنامه هم نریختی و دوچار یه چالش شد. چی بوده؟
مثلا شما بعد یه چیزی رو زودتر خرید میکردید، خرید نکردید، بعد که موقعی که خرید خواستید خرید کنید، پولتون دیگه به اون زمان چون گرونتر شده، به زمان مناسبش خرید نکردید، دیگه امکان خریدش وجود نداشت.
الان برای خریدتون هم برنامه‌ریزی کردی که انتو من داشته باشه در این زمان یا نه؟ داری میخندی دختر.
من راستش حقیقتا چون نمیدونم که بیشتر چه کتابی رو میخوام، در واقع بیشتر اومدم که کتابا اینا رو ببینم که اگر چیزی خواستم بخرم.
خیلی متشکرم. ممنونم، لطف
میکنید،
متشکرم دوستان عزیز آمده. راستی شما چی؟ چقدر اهداف بلند مدت و کوتاه مدت برای خودتون توی زندگی مشخص کردید؟ و اینکه این تعریف کردنه و این اولویت بندیه و این مشخص کردن بودجه و زمان چقدر به ما در پیش برده بهتر اهدافمون تو زندگی کمک میکنه؟ اینجا به توان زندگی رادیو اقتصاده.
ممنونم از لیلا علاقمند که این بخش گزارش رو تهیه کرده بودند. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه به توان زندگی از شبکه رادیوی اقتصاد. و داریم در خصوص نقش مدیریت زمان در اقتصاد خانواده صحبت میکنیم. میزبان آقای دکتر احمد رضا فوتوبت، روانشناس کسب و کار هستیم. آقای دکتر، بخش گزارشی رو شنیدیم، نظرتون راجع بهش؟
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که فی الواقع اینه که حالا همونطور که تو گزارش هم اومد، اینی که به هر حال وقتی که ما این نگاهو داریم که موفقیت و به دست آوردن هر چیزی نیاز به زمان داره، بس ما باید به بهترین از زمانمون استفاده کنیم.
بله.
و همونطور که اشاره کردم، از پیش برنامه‌ریزی کردن. من صحبتاری که به هر حال میشنیدم بین این دختر و پدر،
بله،
یاد یه به حساب داستانی افتادم. یه روز در یکی این پتروشیمیا، یه روز من مدیری به من گفتش که حالا من با یه طعنه‌ای مثلا اشاره میکرد که فلان آقای دکتر روانشناس چند وقت پیش اینجا بود، بعد گفت خانومم بارداره، من دارم از الان برنامه‌ریزی میکنم که فرزندم چه کاره بشه. آقای دکتر این چیزا چیه؟ مگه میشه؟ گفتم آره میشه، چون ما فکر میکنیم که مثلا این نطفه در رحم مادر چیزی متوجه نمیشه. گفت من دارم الان مثلا میخوام فرزندم فلان رشته بخونه، دارم خانومم که بارداره این کتابهای تو این رشته رو مثلا در روز وقت میذارم براش میخونم، بلند بلند مثلا میخونه که مثلا این نطفه در رحم مادر اینا رو بشنوه، و خب این اثر رو داره. الان علمم اینو ثابت کرده که به هر حال اون نطفه در رحم مادر اثرات محیطی رو داره دریافت میکنه. بعد از اون موقع داره برنامه ریزی میشه. حالا باز ما تو دین خودمون هم داریم، پیامبر اسلام برای تولد حضرت فاطمه باز از 40 روز قبل از به دنیا اومدنش به هر حال به بسته شدن نطفه برنامه ریزی کرد، غذای حلال، نمیدونم رفت آمد بر کلام، همه اینا رو رعایت میکرد.
اینقدر
مهمه اون چیزی که شما در آینده میخوای فرزندت خانوادت بهش برسه، از الان باید، یعنی مدیریت زمان، من باز تاکید میکنم، یعنی از پیش برنامه ریزی کردن، نه اینکه شما در لحظه قرار بگیری بگی حالا میخوام چه کار کنم. نباید شما صبح تو چشمتو باز کنی بگی امروز میخوام چه کار کنم. شب قبل از خواب، یعنی مدیریت زمان کردن، حالا اگه بخوام تکنیک و راهکارش رو بگم، اینه که ما شب قبل از اینکه بخوابیم، موقعی که تو دوجامون دراز کشیدیم، میگم همونطور که زندگی نامه یه آدمی و یه فردی و مثلا تو 2-3 ساعت میبینی، زندگی فردای خودت تو یه 24 ساعت دیگه تو 5 دقیقه تو ذهن تصویر کن و بگو من صبح ساعت فلان دار میشم، صبحونه میخورم، نرمشی میکنم، این کارو میکنم، بعد میرم سر کار، این جلسه اون جلسه تا شب. چقدر اتفاق افتاده که ما صبح بلند شدیم گفتیم خب این کارا رو بکنم، این کارا رو بکنم، یادم باشه مثلا برم بانک این چکر رو بدم، نمیدونم برم این کارا رو بکنم، بعد شب که میشه این یادم رفت، این یادم رفت، این یادم رفت. من میگم اینو امتحان کنید، شب قبل از خواب برنامه‌ریزی کنید برای فردا، ببینید چقدر کارا اتوماتیک خودش انجام میشه. چون شما یه جوری دارید اینو میدی تو حوزه روانشناسی، میگم از مرحله خودآگاهت تو اون لحظه که میخوای بخوابی داری میدی به ناخودآگاهت و این پلن میکنه، برنامه‌ریزی میکنه برای فردای تو، با توجه به اینکه ناخودآگاه ما،
بله،
خیلی بیشتر از خود ما ما رو میشناسه. چون ما خیلی مواقع مثلا به من احمد رضا فوتوبت بگن که احمد رضا فوتوبت تو اینجوری هستی، تو سطح خودآگاه هم قبول نمیکنه، ولی تو سطح ناخودآگاه میگن این هستی، یه جایی میگن تو هستی همچین چیزی، چون اون ناخودآگاه یک عمر همه رفته اونجا جمع شده، گذشته منو خوب منو میشناسه. ما اینجا داریم برنامه‌ریزی میکنیم بر اساس این. پس ما اگر توی زندگیمون، توی کسب و کارمون میخوایم موفق بشیم، باید قطعا از پیش برنامه‌ریزی بکنیم. قطعا همینطور که الان این دوستمون هم اشاره فرمود، آدم توی زندگی اقتصاد خانوادگیش هیچ کس مگر یه پای پول و یه ثروت ارث به هر حال یه شبه رسیده باشه بتونه مثلا خونه مورد نظرشو بخره، میاد برنامه‌ریزی میکنه. هیچ کس الان نمیتونه، بله تو این شرایط اقتصادی یه دفعه یه خونه 100 متری یه جوونی مثل من و شما مثلا بتونه 150 متری تازه فارغ التحصیل شده دانشگاه بخره، ولی میاد برنامه‌ریزی میکنه، میگه خب من به جای اینکه اینی که دارم درمیارم برم همه رو خرج تفریح هم بکنم که حقم داره بخشش چیز بشه، شده به سختی یه بخشیشو پس انداز میکنم، اون یه بخشی رو الان دارن خونه‌های متری هم میفروشن، میره یه مترشو میخره، این یه متر میکنه 10 متر، در طی سال ظرف 10 سال 15 سال میتونه خونه 5 متری بگیره. اگه نه پولا رو بذاره بانک، بله با این نرخ تورم و گرونی ملک و اینا، بله اون پولی که داره میذاره بانک بعد 10 سال که چه، بعد 50 سال هم نمیتونه باش خونه بخره. واسه اینو میگم برنامه‌ریزی،
جامعه‌ای که میگم
موانع رو میبینه، میگه آقا موانع چیه؟ تورم گرونی خونه است. واسه من چیکار کنم؟ برم متری بخرم، الان برم مشارکتی بخرم، برم فلان بکنم، برم از یه خونه 20 متری شروع کنم، یه سویت 30 متری شروع کنم. ولی بعضیا میگن نه من الان پول یه خونه 150 متری ندارم، فعلا تا وقتی ندارم نمیخرم. گویا من میام پیشون میگم یا هر چقدر داری با هم میزنی که داری، برو هر جای تهران هر جایی که میتونی یه خونه بخر، شده 20 متر بخری، خب اینو میخری، بعد دوباره بعد یه سال دو سال اون 20 متر رو میکنی 30 متر. این برنامه‌ریزی و اون هدفی که دارم من میخوام بهش برسم.
حالا سوالم اینجا این بود آقای دکتر فوتوبات، این که خیلی وقتا تو بخش گزارشی هم ما شنیدیم پدر مطلع بود اما فرزند نمیدونست، راهش هنوز براش روشن و مشخص نبود میخواد چی کار بکنه. یه وقتایی ما تو خانواده هامون خودمون میدونیم میخوایم چی کار بکنیم، پدر خانواده مادر خانواده خیلی خوب داره عمل میکنه، چالش‌های اقتصادی خوبی داره، عملکرد خوبی داره، اما اصلا بچه‌ها رو دخیل نمیکنه توی تصمیم گیری‌هاش یا بهشون یاد نمیده. میخوام از شما بپرسم که آموزش دادنیه، این که حالا شما فهمودین از وقتی که بچه هنوز به دنیا نیومده میشه خیلی از کارا رو بهش یاد داد، این هم باز برمیگرده به همون موضوع، این که نه از رفتار من یا مثلا از نوع تصمیم گیریم یا حتی بشینم سخنرانی بکنم صحبت بکنم یاد میگیره.
به خدمت شما عرض کنم یه بخش از اون چیزی که بچه‌ها یاد میگیرن خب تقلیدیه، نگاه میکنن به بزرگتراشون دارن چی کار میکنن، ولی اون تو رفتار است نه تو فکر و ذهن پدر داره چی میگذره، پدر چرا این کارو کرد و نمیدونه بعد براش توضیح داد. باز من مثال و مصداق میگم خدمت شما، به هر حال بحث رفتار اقتصادی داریم دیگه، اون چیزی که باعث میشه یک خانواده به لحاظ اقتصادی به اون خواسته خودش به اون سرمنزل مقصود خودش برسه نمیتونه فقط روی پاشناشیل پدر بچرخه یا مادر بچرخه یا پدر و مادر بچرخه. همینطور که یکی یکی اعضای خانواده دارن اضافه میشن به جمع خانواده، ما یه چیزی داریم تو حوزه روانشناسی، حالا بحث خانواده تو حوزه کسب و کار ما میگیم هر خانواده ای باید برای خودش یک رسالت داشته باشه. من احمد رضا فتووت زمانی که مجردم برای خودم باید یک رسالت داشته باشم، تو اون رسالت ویژن میشن ولیوزم مشخصه، زمانی که میخوام ازدواج کنم اون چیزی که الان باز پاشنه آشیل و اون مقفول تو روابط تو ازدواج های ما، زمانی که میخوام ازدواج کنم اون همه اون مدیریت زمان است دیگه، از پیش برنامه‌ریزی کردن است. وقتی من میخوام با یکی ازدواج کنم میگم من یه رسالتی برای خودم دارم، ویژن میشن ولیوزم اینه، طرف مقابل هستی با این یا نیستی، یا اون میگه چقدر نزدیکیم چقدر فاصله داریم، یا میپذیریم به هم دیگه نزدیکش کنیم میریم زندگی رو شروع میکنیم، یا نه اگه فاصله داریم که زندگی رو شروع نمیکنیم. حالا وقتی که اومدیم ازدواج کردیم بالاخره اونم یه رسالت نامه‌ای داره برای خودش، میایم این رسالت نامه رو دوباره تنظیمش میکنیم، بازنگریش میکنیم، میشه رسالت نامه من و همسرم. بعد از مدتی فرزندی به دنیا میاد، این فرزند به یه بلوغی میرسه، فرزندم من و مادر اون زمان که ازدواج کردیم یه رسالت نامه‌ای داشتیم، تو هم الان اومدی، تو هم الان شریکی، بیا دوباره این رسالت نامه رو بخون، هستی اگه نقطه نظری داری اصلاحش بکنیم. این یه قدم که بعد بهش توجه داشته باشیم. تو حوزه رفتار اقتصادی هم همینطور، رفتار داریم میگیم، رفتار همین جوری صرفا با دیدنه نیست که، بله یه بخشش تقلیده، یه بخشش آموزش دادنیه، یه بخشش اینه که این آموزش نه لزوما بشینیم همونطور که شما فرمودید بگم پسرم دخترم تو بعد این کارو بکنی که موفق بشی فلان، نه میگیم فلسفه این رفتار من چیه، من این فلسفه پشت این کار من چیه. یه روز من توی سازمان باز مستاق میگم برای دوستان، اومدم تو فرودگاه، تو من مدیر اون شرکتم داشت میمد تهران با من هم مسیر بود تو فرودگاه و شروع کردیم صحبت کردم، همین مسئله رو مطرح کردم، من دوتا پسر دارم و هر موقع هر چی میشه میخوان هی من میخرم چیز میکنم اینا، اصلا بر من یه معضلی شده چیکار کنم. گفتم ببین شما از این به بعد، ما قدیم اینو داشتیم دیگه، پول تو جیبی داشتیم، این الان حذف شده، خانواده هر چی فرزند میخواد اوورت براش خرید میکنن. خب این هیچ موقع رفتار اقتصادی رو یاد نمیگیره، مدیریت اقتصاد خانواده رو که چه جوری مدیریت کنه رو یاد نمیگیره. خب یعنی چه کار کنم؟ گفتم بله. شما پول تو جیبی میدی به فرزندت، تو این پول جیبی به هر دوشون، مثلا اون الان 10 سالشه بله. این 7 سالشه، با توجه به سنشون هم بدونن تفاوت دارن، هزینه اون بیشتره هزینه این کمتره. بعد وقتی یه چیزی میخواد میگه بابا اون پولتو پس انداز کردی، می‌خواستی اینو از قبل بعد فکر می‌کردی که اونو پس انداز کنی که الان بخری. هر جا می‌خواد خرید بکنه میگه خب، بعد از خیلی جالبه، یکی دو ما چون با اون سازمان در ارتباط بودم، خود مدیر گفت خیلی جالبه، ما وقتی میریم یه جا چیز بکنم تو یه جای رد میشیم، فرزند من میگه بابا اینو بخر، میگم خب پولت تا میاد دست کنه تو جیبش تموم میشه، بابا نگرش دارم میخوام فلان چیزو بخرم.
یعنی یاد میگیره که برنامه‌ریزی بکنه،
این بعد برنامه‌ریزی کنه، پس انداز کنه، هر چی هر لحظه دلش خواست. گفتم هر چی پیش آید خوش آید نیست که، من الان دلم میخواد این کارو بکنم، خب این در لحظه زندگی کردن خوبه درسته. ولی یه جام بعد آینده نگری داشته باشه. درسته.
خیلی متشکرم از شما. 10:43 دقیقه است، همچنان رادیو اقتصاد میشنم یا برنامه به توان زندگی با موضوع نقش مدیریت زمان در اقتصاد خانواده. شماره تلفنمون 2265 2525، پیامکمون هم 3036 37. از اینکه انتخاب شما برای این لحظه رادیو اقتصاد از شما سپاسگزاریم.
شبانه روز 24 ساعت 8 ساعت باید کار بکنی، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت تفریح. اینو میخوام بگم. بعضی ها میان مثلا کار نمی کنن، میشینن و با قول معروف دست به دعا برمیدارن که یک فرقی تو کارشون بشه. این درسته، باید تو این 8 ساعت تعادل برقرار بشه، چون وقتی بین این ستا که استراحت و کار و تفریح در کنار خانواده تعادل نباشه، باعث میشه که سنگ و سنگ بند نشه و بنای اون خانواده از هم بپاشه. پس باید تعادل تو این ستا برقرار بشه تا بتونی بنیان خانواده رو سرپا نگه داری. به شرط امیدتم به خدا باشه و توکل به خدا رو از دست ندید. من دو مورد همیشه میگم، من به خدا نمیگم مشکل بزرگی دارم، به مشکل خودم میگم خدای بزرگی دارم. پس امیدم هم که زندگی هیچگاه از خدا ناامید بشه، چون خدای اون بالا سر همه چی رو میبینه و مشکلاتت رو اگر تلاشت رو بکنی به تو هم کمک میکنی که مشکلاتت حل بشه. قولی داده هستم از تهران، شنونده روشنگر شما. خدا نگهدار، متشکرم.
من تصور میکنم که مدیریت زمان مهمترین اصلیه که باید رعایت بشه توی مسائل مالی، فرهنگی و تربیتی. و البته متاسفانه ما توی آموزش ابتدایی، حتی تا دانشجو، حتی تا دکترا، به این آموزش احترام گذاشتن به زمان و وقت و برنامه‌ریزی برای اون خیلی کمتر پرداخته میشه. و امروز دیده میشه که مثلا برنامه‌های تلویزیون، برنامه‌های رسانه‌ها و رادیوها داره این رو آسیب شناسی میکنه. ما باید از آسیب شناسی رد بشیم و تلاش کنیم که اینو جا بندازیم به عنوان یه اصل توی زندگی. هیچ کشوری بدون برنامه‌ریزی و بدون مدیریت زمان نمیتونه موفقیت بهینه به دست بیاره. من فکر میکنم باید تو آموزش‌های ابتدایی و دانشگاهی گنجونده بشه و به صورت کارگاهی شناسانده بشه آموزندگان.
ممنونم از شما که تماس گرفتیم با برنامه خودتون به توان زندگی و راجع به موضوع برنامه صحبت کردین. پیام های شما هم به دست ما رسیده، حتما خواهم خوند و حتما نظر آقای دکتر فوتوبرد کارشناس محترم برنامه رو هم جویا خواهیم شد راجع به پیام های شما. اما ما یه بخشی داریم در برنامه به توان زندگی، بخش کاهش هزینه. خیلی وقتا دقت کردین تبلیغات یکی از مهمترین روشایی که میتونه به سرعت جیب ما رو خالی بکنه. خیلی از ماها چیزایی رو می‌خریم که واقعاً بهش احتیاجی نداریم، ولی به خاطر تبلیغ جوری تحت تاثیر قرار می‌گیریم که توهم نیاز پیدا می‌کنیم. یعنی تبلیغات باعث میشه مغز ما جوری فکر کنه که ما خیال کنیم ما چیزی نیاز داریم، در صورتی که واقعاً چنین چیزی نیاز نیست. حالا باید چه کار کرد؟ باید سواد رسانه‌ایمون رو بالا ببریم. اونایی که سواد رسانه‌ای بالایی دارن سخت‌تر تحت تاثیر تبلیغات قرار می‌گیرن و در نتیجه هزینه هاشون هم کمتر میشه. اینو خدمتتون گفتم که بخش کاهش هزینه ها رو هم بشنویم و بعد برمیگردیم جمع‌بندی می‌کنیم صحبت‌های امروز.
سلام، وقتتون بخیر. من امروز میخوام که یک زاویه جدیدی رو که حالا به تازگی داره مطرح میشه بین اقتصاددان‌ها، از یه زاویه مطرح بکنم و چند تا نکته خدمتتون عرض کنم. ببینید، اتفاقی که داره میفته این هستش که خودرو در دنیای امروز با توجه به هزینه‌هایی که خرید خود خودرو داره و بعد هزینه‌های پارکینگ، هزینه‌های بیمه، هزینه سوخت، هزینه تعمیرات و بعد چیزهای دیگه که به عنوان هزینه‌های سربار به خودرو تعلق می‌گیره، انقدر زیاد هست که اگر ما به نوع دیگه‌ای بتونیم به مسئله نگاه بکنیم، می‌تونیم صرفه‌جویی بسیار زیادی توی هزینه‌ها داشته باشیم. حالا من توی 7 تا نکته عرض می‌کنم. اول نکته این هستش که سبک زندگی داره عوض میشه و تو دنیای امروز داشتن خودرو دیگه تبدیل به یک دردسر کمفایده داره میشه. نکته دوم این هستش که اگر تمام سفرهای شخصی خودمون رو با وسایل حمل و نقل عمومی انجام بدیم، اصلا دیکلات دیگه به نظر نمیاییم. نکته سوم این هستش که بعضی از کسایی که از وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس استفاده میکنن، دست بر قضا بسیار ثروتمندتر از کسایی هستن که با خودروی شخصیشون توی خیابون دارن حرکت میکنن. نکته چهارم این هستش که تقریبا دیگه هیچ ساعتی از شبانه روز و هیچ نقطه ای از جغرافیا وجود نداره که ما به حمل و نقل عمومی یا تاکسی اینترنتی دسترسی نداشته باشیم. نکته پنجم این هستش که ترکیب هوشمندانه اتوبوس، مترو و تاکسی اینترنتی به مراتب هزینه و زمان کمتری داره تا استفاده از خودروی شخصی. و ششمین موضوع اینه که یادمون باشه اگه بودجه ای رو که میخواییم صرف خرید خودرو، پرداخت هزینه های سربارش مثل پارکینگ و بیمه و بنزین و تعمیرات و غیره بکنیم، اگر این رو در یک کار هوشمندانه تری سرمایه گذاری بکنیم، هم ارزش پولمون حفظ میشه و هم از عایدی اون سرمایه میتونیم تمام رفت آمدهای خودمون رو به محل کار یا سایر جاهایی که میخواییم بریم با تاکسی اینترنتی انجام بدیم و لذت ببریم از این سبک جدید زندگی. و در نهایت اگر مجبوریم که خودروی شخصی داشته باشیم، سعی کنیم که از اون فقط در موارد ضروری استفاده بکنیم و خیلی خودمون رو اسیر برندها و مدل‌های خودرو نکنیم و خودرو رو با قیمت معقول و کیفیت متوسط اگر تهیه بکنیم هم کارمون انجام میشه و نیازهامون برآورده میشه. باز میخوام که در پایان تاکید بکنم که صرفه‌جویی هنر پولساز و مهارت ارزشمندیه که میتونیم به داشتنش افتخار بکنیم.
صحبت آقای مهندس صمیمی، کارشناس اقتصاد خانواده، رو شنیدیم راجع به بخش کاهش هزینه ها که کمک میکنه هزینه هامون رو کم کنیم. کمتر از 3 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. چند تا پیامک داریم، یعنی پیامک زیاد داریم، من میخوام چند تاش انتخاب بکنم آقای دکتر فوتوور راجع بهشون صحبت کنن هم به عنوان جمع بندی. یکی از شنوندهامون نوشتن که من برنامه‌ریزی میکنم، خیلی هم خوب پیش میرم، یکی دو روز اول عالیه، به خودم افتخار میکنم که دارم طبق روال و طبق برنامه پیش میرم، اما بعدش نمیتونم، سختمه، باید چه کار بکنیم؟ یکی از شنوندهامونم
پاسخ بدم بفهمه. ببین در مورد این ما یه نکته‌ای وجود داره که بعد دوستان بهش دقت کنن، زمانمون هم کوتاهه. فقط این نیست که من برنامه‌ریزی کنم فلان کار، ما بعد اهم و فعل اهم بکنیم. ما کارهایی که در طول روز می‌خوایم انجام بدیم به 4 دسته تقسیم میشه: مهم و فوری، مهم نه فوری، فوری نه مهم، نه فوری نه مهم. منتها ما آدم ها ما عموما به کارهای فوری نه مهم بیشتر میپردازیم، در حالی که اول از همه باید به کارهای مهم و فوری و بعد کارهای مهم نه فوری بپردازیم و بعد کارهای فوری نه مهم و در انتها کارهای نه مهم نه فوری رو بعد حذف کنیم از زندگی و از کارمون. بعد ببینیم چقدر از این کار، بعد یه دفعه به خودمون میایم، این دوستمون که میگه یه دفعه به خودش میاد ببینید بخشی از روز صرف کارهای نه مهم نه فوری کرده. تو برنامه‌ریزی اون تقسیم بندی وظایف هم باید صورت بگیره.
چقدر عالی. یکی از شنونده‌هامون نوشتن که راجع به همون مثالی که آقای دکتر صحبت کردن، این که به بچه‌هاشون پول تو جیب میدن، من این کارو انجام میدم، اما زمان گذشته به این صورت بودش که به ما پول تو جیب میدادن، ما حتی هزینه های مدرسه هم، یعنی خورد و خوراک و تغذیه مدرسه هم با اون تامین میکردیم، اما الان به اون اندازه که هزینه ها بالا رفته من نمیتونم پول تو جیب بدم. یعنی اگه محاسبه بکنم برای 3 زنگ بچه‌م تغذیه بخوام بخرم یا بگذارم میشه 60,000 تومان و من نمیتونم روزانه 60,000 تومان بهشون بدم، باید چه کار بکنیم؟ مجبورم خودم فراهم بکنم همه چی تو خونه.
نه ببینید، نکته اینه که ما لزوما یک بخش از اینها رو تو خونه تامین میکنیم میدیم به بچه‌ها. وقتی میگیم پول تو جیبی، یعنی یه بخش از نیازهای شخصی فرزندمون. باز من اینو مثال میزنم، این ما همون که حالا اشاره شد، ما بخش عمده 5000، من خودم 5000 پول تو جیبی روزانه میگرفتم. این 5 ریال میرفتیم با یه شیر، یه کیک، یه حتی موز هم فکر کنم 5 ریال تو حالا مدرسه میدادن. خدمت شما عرض کنم که الان قطعاً 5 ریال که 50 تومن که چی، 50,000 تومن هم شاید نتونه جواب بده. یه بخش اینا رو ما تامین میکنیم. پول تو جیبی که میدیم بعد یاد بگیره، فردا روزی که میخواد یه چیزی بخره میگیم از اون پولی که پس انداز کردی. بعد ما بعد مثلا فرزندمون لباس میخواد، بعد یه زمانهای لباس و کفشش رو یاد بگیره از اون پول تو جیبی که دادیم پس انداز کنه بگیره،
اگه هم آزاد بر نیازش میخواد، درسته
میخواد. بعد ما به مناسبت های مختلف خانواده یک سری از نیازهای بچه رو تامین کنم به مناسبت ها. نه هر موقع اراده کرد من این کفش رو میخوام، من اون کیفه رو میخوام، اونجا که اراده کرد من این کفش رو میخوام، من این اراده رو میخوام، اگه پولتو جمع کردی اونجا. ولی ما عید میشه، مناسبتی میشه، روز دختر میشه، روز پسر میشه، عیدی میشه، اونا رو بریم خرید بکنیم، یه چیزایی که خودش مازاد میخواد از اون پول تو جیبی هدایت بشه گرفته بره.
خیلی ممنونم از شما. در حتی یک جمله اگر بخوایم جمع بندی بکنیم،
خدمتتون عرض کنم که اگه بخوام جمع بندی بکنم، دوستان عزیزان هم در جایگاه حالا تو سازمان به هر جایگاهی قرار دارن، اولا زمانشون رو ارزون نفروشن و اتلاف نکنن، و از اون طرف هم دقت کنیم زمان دیگران رو نکشیم. اون کسی که داره ورود ممنوع میاد داره زمان دیگران رو میکشه، اون که ماش خودروشو در درجه مناسب پارک میکنه داره زمان دیگران رو میکشه، اون کسی که مشتری و مراجع رو توی سازمان ها تو ادارات منتظر میذاره داره زمانش رو میکشه. منتها بعد یه دادگاهی تشکیل داد برای اینکه این افرادی که زمان دیگران رو میکشن به هر حال محاکمه بشن دیگه.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. ممنونم از دوستانی که زمان بیشتر به ما دادن تا بتونیم جمع‌بندی بکنیم. متشکرم از شما و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که ما رو شنیدیم. با شما خداحافظی میکنم و با شما مردم عزیزی که با ما همراه بودین تا سلامی دوباره، خدا نگهدار. هر نگاه تو بند به بند موی من، خیال ماه روی تو گرشه بدار زوی من، رسوا می کند مرا، غوغا می کند مرا، آتش می زند به دل، شیدا می کند مرا، شوریده آزرده دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگوش نمانم، دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست، جانا به خدا من، 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 به خدا من.
اگر می‌خواهید از آخرین خبرهای اقتصادی با خبر باشید،
عدد 98 را به سرشماره 1000-5882 ارسال کنید.
بله، به جمع رادیو اقتصادی ها در پیام رسان بله خوش اومدین. دسترسی به خبرهای اقتصادی، اطلاعاتی از برنامه‌های رادیو اقتصاد به همراه پشت صحنه‌هایی از برنامه‌ها. نشانی ما در پیام رسان بله، ایتا، سروش و روبیکا،
@ رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
مهار تورم، رشد تولید، این شعار رساله. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن، و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن، در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
حال میکنی آوردم چهره لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس،
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم از اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا با سروشو آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
روز بخیر هموطنان عزیزم، سپاس فراوان از همراهی و همدلی شما نازنینان با برنامه‌های خودتون.